الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. من عبارتی رو از مصباح الشریعه، کتابی که منسوب به امام صادق علیه السلام، در بحث اصول خوندم. قسمت اولش رو در بحث اصول خوندم که راجب علم هست، باب پنجم هست در این کتاب در مورد علم. ادامه اون عبارت این تعبیر هست که وعلم ان قلیل العلم یحتاج الی کثیر العمل، علم اندک نیاز به عمل فراوان داره. لأن علم ساعت یلزم صاحبه استعماله طول دهره. آدم گاهی یک ساعت یک دانشی رو یاد میگیره که تمام دوران زندگیش باید اونو به کار بگیره. بعد به این روایت اشاره شده که عیسی ابن مریم علیهم السلام گفت که فرمود که رأیت حجرا علیه مکتوب اقلبنی، یک سنگی رو دیدم که روش نوشته بود منو برگردون. فقلبته، من برش گردونم. فاذن علی باطنه مکتوب من لا یعمل بما یعلم مشؤوم علیه طلب ما لا یعلم و مردود علیه ما علم. یه وقتی اون سنگ رو برگردوندم دیدم در باطنش پشت این سنگ نوشته که کسی که به آنچه که میداند عمل نمی کند مشؤوم علیه طلب و ما لا یعلم، برای او شومه بدیومنه که دنبال چیزی باشه که نمیدانه، یعنی دنبال طلب علم باشه. کسی که همینی که داره رو بهش عمل نمی کنه دنبال این باشه بیشتر بدونه. و مردودن علیه ما علم، اون چیزی که میدانم به خودش برگشت داده میشه، یعنی منفعتی براش نخواهد داشت، میزنن تو سر خودش. بعد این تعبیر هست که اوحى الله تعالی الى داوود علیه السلام ان احون ما انا صانع بعالم غیر عامل به علمه اشد من سبعین عقوبت باطنه ان اخرج من قلبه حلاوت ذکری. خداوند به داوود علیه السلام این رو وحی کرد که سبکترین چیز، کمترین چیزی که من انجام میدم نسبت به عالم غیر عامل به علمه، عالمی که به علم خودش عمل نمی کنه، که این سبکترین چیزی که انجام میدم شدیدتر است از سبعین عقوبت باطنه، از هزار، از هفتاد عقوبت در باطن واقعا سنگینتره. اینه ان اخرج من قلبهی حلاوت ذکری، از دلش شیرینی ذکر خودم رو میگیرم. پس اگه ما چیزی یاد میگیریم، هرچی یاد میگیریم، حلاوت ذکر الهی در کام ما بیشتر میشه، این معلومه که علمی که یاد میگیریم خوبه، ما عالم عامل هستیم انشالله. اما اگر هرچی که یاد میگیریم حلاوت ذکر الهی در ما کمتر میشه، ذکر خدا شیرینیش از کام ما میره، دیگه لذتی برای ما نداره ذکر خدا، یاد خدا، گفتگوی با خدا. این معناش اینه که این ما از همین عالمان غیر عامل هستیم. اینا معیارها، یعنی آدم میتونه با همینا محک بزنه ببینه واقعا چیکار داریم میکنیم. اگر خودتون به خودتون، اینجا دیگه علا نفسهی بصیره، شما دیگه خودتون بهتر از بقیه میدونی، هر کس خودش، ولو القا معاذیره، ولو ما یه عذر تراشی برای دیگران بکنیم، ولی واقعش که خودمون میدونیم چی هستیم، کی هستیم. به خودمون برگردیم ببینیم ذکر خدا در ما شیرینیش بیشتر میشه، بیشتر شده، خب خوشحال باشیم، امیدوار باشیم، انشالله که این مسیر خوبه. اگر خدایی نکرده دیدیم نه ذکر خدا شیرینیش در کام ما کمتر شده، مشکل داریم، باید یه جوری درمان کنیم بالاخره. و لیس الالله سبحانه طریق یسلک الا به علمن، راهی به سوی خدا نیست که آدم بتونه به سمت خدا بره مگر به علم. و العلم زین المرعف دنیا و الاخره و سائقه الالجنه و بهی یصل الى رضوان الله تعالی. علم زینت انسان در دنیا و آخرت، چیزیست که انسان رو میبره تا بهشت و آدم با علم میرسه به رضوان و رضایت الهی. بعد این عبارت هم بخونم، والا فرماد ادامه همون عبارته، فرماد والعالم حقا هو الذي ينطق عنه اعماله الصالحه و اوراده الزاکیه و صدقه و تقواه. اونی که حقیقتا عالمه اون کسیست که اعمال صالح او داره سخن میگه، نشون میده علمش رو، اوراد زاکیه او نشون دهنده علمشه، صدق او، تقوای او نشون دهنده علمشه. لا لسانه، نه مثل ماها فقط زبانش حرف بزنه، اصطلاحات بگه، و مناظرته، این که بتونه مناظره کنه با دیگران، مثلا تو مناظره حرف کم نیاره، و معادلته، این که عدل دیگران باشه، و تساوله، سولت داشته باشه، مثلا عظمت داشته باشه ظاهری، و دعوا و ادعا که الحمدلله ما از این جهتی چی کم نداریم. اینا نشون دهنده علم نیست. نشون دهنده علم الذي ينطق عنه اعماله الصالحه و اوراده الزاکیه و صدقه و تقوا. مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه این تعبیر رو داشتن در مورد بعضی، میفرمودن ممکنه، میفرمودن من نمیدونم علم داره یا نه، من از علمش به معنای دانشش نسبت به اصطلاحات خبر ندارم، ولی آثار علم در او هست. مثلا در مورد خانواده و بیت امام رضوان الله علیه تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی این بود، میفرمود در این بیت آثار علم هست. این تعبیر رو ایشون به کار بردن باشه. یا در مورد شخص مقام معظم رهبری ایشون این تعبیر رو به کار برد، میگفت در ایشون آثار علم هست، میگفت آثار علم در ایشون هست. این همینی که اینجا تو روایت داره که العالم حقا هو الذي ينطق عنه اعماله الصالحه و اوراده الزاکیه و صدقه و تقوا. ایناست که در واقع نشون دهنده علمه. و لقد کان یطلب هذا العلم فی غیر هذا الزمان من کان فیه عقل و نسک و حکمت و حیاء و خشیه. در غیر این زمان کسانی که طالب علم بودن کسانی بودن که عقل داشتن، حکمت و حیاء و خشیت داشتن، در اونها نسک انجام وظائف بود. و انا نرا طالبه الیوم من لیس فیه شیئون من لیس فیه من ذالک شیئون. ما طالبان علمی میبینیم که هیچ کدوم از این خصلت ها رو ندارن، عقل و نسک و حکمت و حیا و خشیت. و العالم یحتاج الى عقل و رفق و شفقت و نصف و حلم و صبر و قناعت و بذل. عالم به این چیزا نیاز داره. و المتعلم یحتاج الى رغبت و ارادت و فراغ و نسک و خشیت و حفظ و حزم. حالا ببینیم ما با عنوان متعلم کدومشو داریم؟ رغبت داریم واقعا به علم؟ ارادت داریم نسبت به عالم، نسبت به علم؟ فراغت داریم؟ مثلا ذهنمون رو فارغ میکنیم برای یادگیری، برای اینکه به حقیقت برسیم؟ اهل نسک هستیم؟ خشیتی در ما هست؟ حفظ میکنیم اون چرا که به دست میاریم؟ و آیا با احتیاط و حزم عمل میکنیم؟ انشالله که اینطوری است. و السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اما مسئله 61 رو جلسه گذشته بحث کردیم، تمام فرازهای مسئله رو گفتیم، با حضرت امام رضوان الله علیه در همه ویژگی‌های مسئله موافقت کردیم. من فقط این نکته را عرض کنم، روایاتی که دیروز اشاره کردم و دیگه تو در جلسه گذشته نخوندم، بعضی از اون روایات رو توی اسلایدای درس که مربوط به درس دیروز بود آوردم. حالا دوستانی که به اینترنت مراجعه میکنن درس ما رو هر روز اسلایدش اونجا هست و درس، میتونن اسلایدها مراجعه کنن. چه روایات چه قبلا خونده بودیم، چون قبلا خونده بودیم دیگه من نخوندم، به اونجا مراجعه کنن. اما مسئله 62، مسئله 62 همونطور که دیروز عرض کردم بحث اختلاف تقلیده، مسئله ایست که مشابهش زیاد پیش میاد. امام رضوان الله علیه این فرمایشو دارن، میفرمان لو اختلف تقلید المیت و من کان العمل وظیفته، اگر تقلید میت با اون کسی که کار وظیفه اوست با هم فرق داشتن. من کان العمل وظیفته، یعنی وصی، وارث یا نایب، اینا تقلیدشون با تقلید میت فرق. مثلا فاعتبار البلدی و المیقاتی، مثلا میت مقلد کسیه که میگه باید حج بلدی گرفت برای میت، که البته عرض کردم تقریبا چنین کسی وجود نداره. بعدا نگاه کردم دیدم یکی از خانواده کاشف القطاع، نه مرحوم شیخ جعفر، الان بله اسمش هم یادم رفته، یکی از این خانواده، یکی از فرزندان این خانواده در یک کتاب فقهی که داره ایشون مثلا یه همچه حرفی رو زده، گفته بلدی لازمه، که عرض کردم البته کسی قائل نیست و اونی که به شیخ نسبت دادن در خلاف یا به ابن ادریس در سرائر توضیح دادم اون اصلا مربوط به مسئله وصیته و الا فرمایش شیخ همونه که تو نهایه گفته، تو مبسوط گفته. حالا یا حالا یه کسی مقلد کسی است میگه حج بلدی باید گرفت برای میت، اون طرف مرده، وصی او که میخواد حالا عمل کنه یا وارث او که میخواد عمل کنه خودش مقلد کسیه که میگه حج میقاتی گرفت کافیه، یا مثل ما قائل به اینه که حتی میقات اختیاری هم لازم نیست، میقات اضطراری کافیه. معیار کدومه؟ الان نایب بگیرن برای حج بلدی یا میقاتی؟ امام میفرمان فالمدار تقلید ثانی، معیار اونیه که خودش وظیفش میخواد عمل کنه. و مع التعدد والاختلاف یرجع الى الحاکم، مقصود از تعدد والاختلاف نه تعدد و اختلاف بین میت و من کان العمل وظیفته، نه، مقصود بین من کان العمل وظیفته، یعنی خود اونایی که الان هستن مثلا ورثه دعواشون شد، یکی گفت آقا حج بلدی باید گره، یکی گفت نه بابا حج میقاتی کافیه، اون یکی گفت نه بابا فلانی سر درسش میگه میقات اضطراری هم کافیه، دعواشون شد. امام میفرمان یرجع الی الحاکم، به حاکم مراجعه میکنه، که اگه مقصود همین حاکم یعنی حاکم شرع به قوه قضاییه که مراجعه کنه دیگه مشکل حله، چون تا قوه قضاییه جواب بده همه این ورثه از دنیا رفتن و این میراث هم تمام شده، سه مشکلی پیدا نخواهد شد و همین کافیه مراجعه کنن به حاکم. ولی حالا از نظر فقهی باید به حاکم مراجعه کنن، دعواشون شد این میگه فتواش اینه اون میگه فتوا اینه، به حاکم مراجعه میکنن، حاکم فتوا حکم میکنه، میگه آقا حج بلدی یا حج میقاتی یا مثلا میقات اضطراری یا میقات اختیاری، که حالا بعد توضیح میدیم حاکم به فتوای کی عمل میکنه. حاکم یا اگر مجتهده به فتوای خودش، یا اگر مجتهدی به فتوای مقلدش، اون به فتوای خودش یا مقلدش عمل میکنه. البته آقایون که میگفتن حاکم، حتی خود امام که توی او تحریر میگه چون فرضشون تشکیل حکومت اسلامی نبوده، مقصودشون از حاکم مجتهد جامع و شرایطه، مقصودشون اینه. ولی ما توضیح دادیم تو مباحث قضا که لازم نیست که در حکومت اسلامی قاضی مجتهد جامع و شرایط باشه، حتی ما اونجا گفتیم در کتاب قضا که قاضی اگر مجتهد جامع و شرایط هم باشه حق نداره به فتوای خودش عمل کنه، برخلاف مشهور با مبنامون اینجا فرق داره، قاضی حق نداره به فتوای خودش عمل کنه، باید به فتوای کسی که قانون تعیین کرده یا حاکم یعنی به معنای ولی تعیین کرده یا به مرجع قانونی مراجعه کنه، نمیتونه به فتوای خودش عمل کنه، چون اونجا توضیح دادیم نمیشه ما تعدد محاکم داشته باشیم تو حکومت اسلامی. بله بله، نه اصلا این بحث دیگه است. علم مربوط به مصداق بود. بحث علم اینه که الان من میدونم این آقا مثلا این خونه مال اونه، اون یکی خونه در اختیارشه، من میدونم مال اون نیست. بعد این که خونه در اختیارش نیست، اماره با اونه دیگه، الان اصل با اونه دیگه، اون بالاخره دستشه، ظاهرن این که حکم خونه مال اونه، بیان اینا مراجعه کنن به من، بعد من بگم که خب چون من میدونم مال زیده، من حکم میکنم به نفع زید بدون اینکه بیانه ای دلیلی بخوام. این بحث حجیت علم قاضی است در مسائل حقوقی که ما قبول نداریم. بحث حجیت علم قاضی که در کیفری که قبول داریم اینه که من میدونم این آقایی که الان آوردن شارب الخمره، خودم میدونم، ولو بیانه ای نباشه، دلیلی برش نباشه، من میتونم، بلکه واجبه که حد خمر رو، حد شرب خمر رو برش جاری کنم. این مسئله علم حجیت علم قاضی است در کیفری. عرض ما اینه، بحث اختلاف فتوا. الان مثلا دو نفر هم یکی پول از یکی قصد کرده، مثلا من فتوام اینه که کسی که پول رو قصد کرد نه تنها ضامن اصل ماله، بلکه ضامن تمام نماعات محتمل برای این مالم هست. که حالا نه، اون مثلا کسی که فتواش اینه، من حالا نمیگم، من مقصودم مثلا، بعد اون وقت اون کسی که فتواش اینه میگه الان مثلا این بوده، این واقعا هست تو قضا بود اینا، تو مثلا یه کسی فرض کنید 10 میلیون تومان حالا به نحوی قصد کرده بود، بعد مثلا 10 سال گذشته بود، بعد یک مثلا یه فتوایی بود که بعضی به اون فتوا میخواستن چیز کنن، بهش میگن ربح مضاعف، ربح چیز، که مثلا این پول یه سودی داره، بعد بر پول و اون سود یه سودی تعلق میگیره، بر پول و اون سود یه سودی همینطور. بعد مثلا کسی که 10 میلیون تومان مثلا 10 سال قصد میکرد، موقع پرداختن مثلا باید 5 میلیارد تومان میداد. خب آیا این مجتهد ما چون نظرش اینه، فتواش اینه، میتونه حکم کنه تو 5 میلیارد باید بدی؟ همین آقا رو ببرن محکمه یکی دیگه میگه 10 میلیون تومان بدی کافیه، یکی دیگه ببرن میگه آقا معیار جبران ارزش پوله، ارزش 10 میلیون اون موقع معادل بوده با 100 میلیون الان. بعد اون وقت ما 3 محکمه داریم، تو یکیش میگن 10 میلیون، تو یکیش میگن 100 میلیون، تو یکیش میگن 5 میلیارد. میشه اینطوری که مثلا تو حکومت اسلامی در جایی که حکومت نیست مجتهدان جدا جدا هستن، تکت القضا دارن، اون که نداره، هر کی یه گوشه‌ای بر خودش یه قضاوتی میکنه. به تعبیر خود آقا مقام معظم رهبری، ملوک و توائفی، که خب قبل از تشکیل حکومت اسلامی هر مجتهد خودش به منزله یک حاکمیه، میتونه قضا، میتونه احکام شرعی رو اجرا بکنه، نیازم نداره به اینکه با بقیه هماهنگ بکنه. ولی وقتی یه حکومته، میشه توی یه حکومت یه نفر که یه مثلا 10 میلیون قصد کرده 3-4 جور حکم داشته باشه؟ اونجا میگیم نه، نمیشه، باید وحدت رویه قضایی باشه. بالاخره باید توی این مجموعه سیستم قضایی یا 10 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان یا 5 میلیارد تومان مجازات این باشه. نمیشه هر کوشش هر قاضی برای خودش یک شکلی قضاوت بکنه. اونجا این بحث ما مطرح کردیم تو کتاب القضا، حالا تو اون جلد چاپ شده نمیدونم هست یا نه، فکر کنم تو همین جلد چاپ شده، یک جلد از کتاب قضای ما همش چاپ شده هست. علی حال امام در ادامه میفرمان و کذا لو اختلفا فی اصل وجوب الحج و عدمهی، اگر در اصل وجوب حج و عدمش با هم دیگه اختلاف داشته باشن. یعنی چی در اصل وجوب حج اختلاف داشته باشن؟ یکی بگه اصلا حج در اسلام واجب نیست، کسی ما همچی فتوایی داریم که کسی بگه حج واجب نیست. نه مثلا اینو توضیح داره، حالا توی عبارت سید هست تو عربه میخونیم، یعنی مثلا فرض کن یکیشون مبناش این بوده که در وجوب حج رجوع به کفایت لازمه، پس این نداره، حج بر او واجب نیست. یکی دیگه مبناش این بوده که رجوع به کفایت لازم نیست ولو نداره حج واجبه. یا مثلا مثل امام که نظرشون یه جوری بود که معتقد بودن طلبه ها همین رو همین مبنا معتقد بودن طلبه ها هیچ وقت به صورت طبیعی مستطیع نمیشن مگر اینکه یه کسیشون بمیره مثلا یه ارثی بهشون برسه اینطوری، و الا به صورت عادی مستطیع نمیشن. حالا مثلا ما نظرمون اینه که چرا مستطیع میشن؟ غیر از استطاعت نمیتونن بهتر. یعنی چی من جمله شد؟ یعنی غیر از اینکه استطاعت ندارن اصلا. بله، اگر یه همچین اختلافی هست باز امام میفرمان فالمدار هو ثانی، یعنی من کان العمل وظیفته و مع التعدد والاختلاف بازم مرجع هو الحاکم. و کذا لو لم یعلم فتوا مجتهدهی، ما نمیدونیم فتوای مجتهد این میت چی بوده، او لم یعلم مجتهده، مثلا ما نمیدونیم مجتهدش کی بوده، چی تقلید میکرد، او لم یکن مقلدا، اصلا از بیخ مثل اکثر مردم مثل مقلد نبود، اصلا مقلد تقلید میکرد از خودش و همسایه‌شون و بقال سر کوچه‌شون و هر کی از چی میگفت یه چیزی اینا هم مثلا خیلی از مردم اصلا تقلید نمیدن چی. او لم یعلم انه کان مقلد، لم یعلم انه کان مقلدا ام لا، یا ما نمیدونیم مثلا این مقلد بود بالاخره یا نه، او کان مجتهدن یا نه اصلا مجتهد بود. فاختلف رأیه مع متصدی العمل، مجتهدی بود که نظرش با همین آقایی که مسئول عمله فرق داشت. او لم یعلم رأیه، یا اصلا ما نمیدونیم والا مجتهد بودنش رو میدونیم، نمیدونیم فتواش چی بوده. کذا لو لم یعلم، همه اینا که اینجا امام فرموده یعنی همه اینا مثل اون بالا، فالمداره هو ثانی و مع الاختلاف و تعدد مرجع هو الحاکم، واسه همه جا یکی امام خیالش خودش رو راحت کرد. خب این فتوای امام، پس الان معیار کیه؟ امام میفهمون معیار اون کسیه که میخواد عمل کنه، الان فتوای این معیاره، اگر خودش مجتهده اگر خودش مقلده هر چی فتوایی که این برای این وظیفه است. نقطه مقابل این فرمایش، فرمایش مرحوم سید است در عروه. سید میفرماد اذا اختلف تقلید المیت والوارث فی اعتبار البلدیت او المیقاتیه فالمدار على تقلید المیت، معیار تقلید میته. اگه از نظر میت مثلا مقلد میت بلدی شرطه، این آقای وارث باید حج بلدی بگیره، ولو از نظر وارث و مقلد وارث حج بلدی لازم نیست، میقاتی کافیه، بلکه میقات اضطراری هم کافیه. و اذا علم ان المیت لم یکن مقلدا فی هذه المساله، اگه معلوم باشه که میت در این مساله مقلد نبوده، فهل المدار على تقلید الوارث اول وسی اول عمل علا طبق فتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده ان كان متعينا و تخيير مع تعدد المجتهدين و مساواتهم وجوه. اگه ما میدونیم که این آقای میت مقلد در این مسئله نبوده، حالا الان چیکار باید بکنیم؟ چند تا احتمال سید مطرح میکنه. یک احتمال اینه که معیار تقلید وارث یا وصیه، این یه احتمال، یعنی هرچی اونا مقلدشون میگه. احتمال دوم عمل بر طبق فتوای مجتهدی که بر میت لازم بوده از او تقلید کنه، البته انکان چنین مجتهدی متعینه، یعنی یه اعلمی چنین این چنینی باشه. و تخییر احتمال سوم، در جایی که چنین مجتهد اعلمی نیست یه چند نفر با هم مساویان، تخییر داریم بین کسانی که این میتونسته ازشون تقلید کنه. وجوهون که اینجا سید بدونه این که جواب بده به این سوال رد میشه، این ادامه فرمایش سید هنوز. و علل اول بنابر این که ما به تقلید وارث یا وصی عمل کنیم، فما اختلاف الورثه فی تقلید، اگر خود ورثه هم باز اختلاف دارن، این میگه من مقلد فلانی ام، اون میگه بلدی، این میگه میقاتی، باز اختلافشون شد، یعمل کل علی تقلیده، هر کدومشون به تقلید خودشون عمل کنن، هر کی برای خودش ساز خودشو بزنه. فمن یعتقد البلدیه، اونی که قائل به این که باید حج بلدی گرفت، بگیم خب آقای وارث شما نظرت چیه، بلدی یا میقاتی؟ میگه بلدی. مرحوم سید فرمود یؤخذ من حصتهی به مقدارها، میگیم مثلا فرض کنید سهم الارث هرچه بوده تو 10% میبری، خب تو قائلی حج بلدی لازمه یا میقاتی؟ میقات اختیاری یا اضطراری؟ اگه گفت بلدی میگیم 1,000,000، مثلا تو 10% بردی، 10,000,000 تومان هزینه بلدیه، 1,000,000 تومانشو بده بیاد. اگه گفت میقات اختیاری، میگیم میقات اختیاری 2,000,000 تومانه، 10% میشه 200,000 تومان، 200,000 تومان بده بیاد. اگه گفت میقات اضطراری، میگیم 1,000,000 تومانه، 10% میشه 100,000 تومان، بده بیاد. پس ما میپرسیم از این، بعد میریم اون یکی وارث، میگیم بلدی یا میقاتی؟ میگه بلدی. میگیم یه مثلا تو 20% بردی، 2,000,000 بده. همینطور اعتقادش که درصد نداره دیگه،
یعنی حالا که میگه بلدی بیشتر پول بده.
آره، ولی چقدر بده؟ به مقدارها، یعنی به مقدار الحصه. خب به مقدار الحصه نه. نه 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 نه، ببین این آقای وارث ما 10% کل ما ترک بهش ارث میرسه، چون 10% کل ما ترک میرسه، سید میگه باید 10% هزینه حج رو این بده. حالا اگر قائل به بلدیه، باید 10% بلدی رو بده، اگر قائل به میقاتیه، 10% میقاتی. آره. فمن یعتقد البلدیه یؤخذ من حصتهی به مقدار حصته به نسبه، فیستعجر مع الوفاء بالبلدیه، اگه حالا این پولی که جمع شد بالاخره به اندازه بلدی بود، بلدی براش میگیریم، البته بالاقرب فالاقرب الال بلد. بعد از اینکه این ایشون میگه، میگه و یحتمل، سید اینجا خیلی مردده، میگه و یحتمل الرجوع الال حاکم، احتمالم داره اینجا که دیگه هر کدوم از ورثه یه ساز میزنه، یکی میگه بلدی، یکی میگه میقاتی، یکی میگه میقات اضطراری، یکی میگه میقات اختیاری، بگیم برید آقا به حاکم مراجعه کنید لرفع نزاع. اون حاکم به چی حکم میکنه؟ فیحکم اون جناب حاکم به مقتضا مذهبهی، به مقتضای مذهب خودش، اگر شافعیه به مقتضای اون، اگر حنفیه به مقتضای اون، یعنی مقصودش به مقتضای فتواش، مقصود از مذهبش یعنی اون فتواش. حالا خودش چون فرض اینه که حاکم حاکم مجتهده، یعنی فتوای خودش، نظر خودش. بعد مثال میزنه ایشون، نظیر ما اذا اختلف الولد الاکبر مع الورثه فی الحبوه، مثل مواردی که فرزند مذکر بزرگ، پسر بزرگ، با بقیه ورثه در حبوه اختلاف داره. حبوه چیه؟ احسن، اون اشیاء اختصاصی ولد بزرگ، که من حالا این عبارت مرحوم شیخ رو از خلاف به عنوان نمونه آوردم، مسئله ما نیست، که یخص الابن الاکبر من الترکه به ثیاب جلد المیت. ثیاب جلد المیت یعنی چی؟ احسن، ایشون میگه ثیاب جلد المیت، بعضی گفتن ثیابی که میت میپوشیده، اینجا اختلافیه مثلا، و سیفهی شمشیرش، و مصحفهی قرآنش، بعضی ها و خاتمهی هم دارن، بعضیا مرکبم دارن، مثل سید مرتضی من دیگه اون عبارت ها رو نیوردم، که البته این از اختصاصات شیعه است، هم شیخ اینو تو خلاف میگه، هم سید مرتضی رضوان الله علیه تو کتاباش اشاره میکنه این از اختصاصات شیعه است. شیخ مفیدم داره میگه این از اختصاصات شیعه است، بقیه مذاهب اسلامی با این مخالفن. حالا ما کاری به این نداریم. شیخ و مرحوم سید در عروه میفرماد اگر بین ولد اکبر و سایر ورثه در حبه اختلاف شد، اون میگه آقا این جزء حبه است مال منه، اونایی دیگه میگن نه بابا جزء حبه نیست مال هم است، به کی مراجعه میکنه؟ به حاکم. اینجا هم به حاکم مراجعه کنه، تشبیه میکنه. و اذا اختلف تقلید المیت والوارث فی اصل وجوب الحج علیه و عدمه و ان یکون المیت مثلا مقلدا لمن یقول به عدم اشتراط رجوع الى کفایتن فکان یجب علیه الحج والوارث مقلدا لمن یشترط ذلك فلم یکن واجبا علیه او بالعکس فالمدار على تقلید المیت. فرمایش سید اینه که هر جا اختلاف بین میت و وارث و ایناست، معیار تقلید میته. برخلاف نوع مواردی که سید فتوا داده علما کمتر حاشیه زدن، اینجا یک دفعه همه علما شمشیر کشیدن، حمله کردن به مرحوم سید، همه محشین تقریبا همون حرفی که امام داره تکرار کردن که آقا معیار تقلید میت نیست. مرحوم آزیا، مرحوم آی خویی، خود مرحوم آی بروجردی، مرحوم امام خودشون، مرحوم خونساری، شیرازی، همه تقریبا، مرحوم ناینی، مرحوم آی گلپایگانی، همه حاشیه زدن که آقا معیار تقلید میته، چی تقلید من وظیفته العمل وصی یا وارث ربطی به میت نداره. خب این مسئله تا حالا عرض کردم سید اینجا مخالف با بقیه هم هست. نکته فرمایش مشهور اینه که خب وقتی من که مثلا وارثم میخوام یه کاری انجام بدم، خب من به اون چیزی که حکم خدا میدونم باید عمل کنم، اونی که من حکم خدا میدونم. اگر مقلدم اونیه که فتوای مقلد منه، اگه مجتهدم اونیه که فتوای خودمه. من حکم خدا رو این میدونم، مثلا من اگه مقلد کسی هستم که حج میقاتی رو واجب میدونه برای میت، حج بلدی رو لازم نمیدونه، یا فتوای خودم اینه، خب از نظر من وظیفم چیه؟ وظیفم اینه که برای میت یه نفر نایب بگیرم از میقات، ولو میت مقلد کسی باشه که اون حج بلدی رو لازم نیست. باشه، به نظر من اون فتوا حکم خدا نیست، غلطه. من که نمیتونم به چیزی که حکم خدا نیست عمل کنم، من باید به اونی که به نظرم حکم خداست عمل کنم. یا مثلا میت مقلد کسیه که حج رو بر او واجب میدونه، من خودم مجتهدن یا تقلیدن معتقدم که حج برای این میت من واجب نبوده، من وظیفه خودم نمیدونم که برای این نایب بگیرم، میت وظیفه خودش میدونسته که حج انجام بده. خب این مطلب که به نظر میرسه مطلب روشنیست، همم گفتن، ولی هیچ کس نگفته که خب چرا سید میگه معیار فتوای مقلد میته؟ همه بهش گفتن آقا اشتباه کرده سید، معیار فتوای مقلد وارث و وصیه، همه اینو گفتن، ولی هیچ کس یعنی هیچ کس که حالا میگم یه نفر گفته، ولی اکثر آقایون نگفتن که آخه سید چرا میگه پس معیار فتوای مقلد میته؟ بعضیا گفتن اگر ما قائل باشیم به موضوعیت فرمایش سید درسته، ولی ما چه قائل به موضوعیت نیستیم، ما قائل به طریقیتیم، چون قائل به موضوعیت مسببه هستن که ما نیستیم. یعنی کسی احتمال میده سید مسبب جز مسببه باشه؟ کسی احتمال میده سید صاحب عربه از مخطئه نباشه؟ خب معلومه که اون قطعا از مخطئه هست دیگه، ما احتمال که نمیدیم که مبنای یکی شیعه مسلمشه سید قبول نشته باشه، قطعا اینی.
عجیب بوده که در نظر اون بردی بوده.
چرا؟ من نظر من که فوت نشده،
بله.
بر نظر من که فوت نشده، من وظیفه‌ام نیست که به اون که اون نظرشون بوده اشتباه می‌کرده، اون فکر می‌کرده که این مایه آب میتونه بخوره، من نظرم اینه که شرابه نمیتونم بخورم، حالا چون اون نظرش این بوده من میتونم اینو بخورم. دو نفر موسیقی، یه نفر داره گوش میده، یکی دیگه نمیتونه گوش بده، هر کی وظیفه خودش هم بله. از نظر من، از نظر من اونی که او فکر میکرده و از نظر من باطله، برای چی من باید انجام بدم؟ او اصلا فکر میکرده حج برش واجبه، واجب نبوده، برای چی من باید الان حج انجام بدم؟ یا او فکر میکرده خمس برش لازمه، از نظر من اصلا خمس لازم نیم، من برای چی باید خمس بدم؟ از ماترکشا، نه این که از جیب خودم، من برای چی باید بپردازم؟ یک نفر به این مسئله پرداخته که چرا سید چنین فتوایی داده، اونم مرحوم شیخ محمد تقی آملی رضوان الله علیه، در حدی که من دیدم، حالا شما باید ببینید فرمایش ایشون رو ببینید، بعد بحث میکنیم روز شنبه انشالله. البته بحث فردا قصاصمون هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.